1984 اثر جورج اورول، ترجمه صالح حسینی، با صدای آرمان سلطانزاده، تهیه کننده دامون آذری، کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری انتشارات نیلوفر. بخش اول، بند یکم.
روزی آفتابی و سرد در ماه آوریل بود و ساعتها زنگ ساعت 13 را می نواختند. وینستون اسمیت که در تلاش گریز از دست سرمای بی پیر چانه در گریبان فرو برده بود، به سرعت از لای درهای شیشه‌ای عمارت بزرگ پیروزی به درون رفت. با این حال سرعتش آن اندازه نبود که مانع ورود انبوه خاک شنی به داخل شود. سرسرا بوی کلم پخته و پادری نخنمای کهنه می داد. در یک طرف آن پستری رنگی را که برای دیوار داخل ساختمان بسیار بزرگ بود به دیوار زده بودند. بر این پستر چهره بسیار بزرگی نقش شده بود به پهنای بیش از یک متر. چهره آدمی 40 و چند ساله که سبیل مشکی پرپشت و خطوط زیبای مردانه داشت. وینستون به سوی پله رفت. سراغ آسانسور رفتن بیفایده بود. روزش کار نمی کرد تا چه رسد به حالا که جریان برق به عنوان بخشی از برنامه صرفه‌جویی به مناسبت تهیه مقدمات هفته نفرت در ساعت روز قطع بود. آپارتمان وینستون در طبقه هفتم بود و آدم 39 سالهی مثل او که به واریس قوزک پای راست مبتلا بود، چاره جز این نداشت که از پله ها آهسته بالا برود و چند بار استراحت کند. در هر طبقه روبروی در آسانسور، تصویر چهره قولاسا بر روی دیوار به آدم زل می زد. به قدری ماهران نقشش زده بودند که آدم به هر طرف که می رفت، چشمهای آن دنبالش می کردند. زیر آن نوشته بودند، ناظر کبیر می پایدت. درون آپارتمان صدای گرم و گیر از روی فهرست ارقامی می خواند که به تولید قطعات آهن مربوط می شد. صدا از صفحه فلزی مستطیل شکلی شبیه آینه‌ای تار می آمد و بخشی از سطح دیوار سمت راست را تشکیل می داد. وینستون کلیدی را چرخاند و صدا به رغم مسموع بودن کلمات اندکی فروکش کرد. صدای دستگاه مستطیل شکل را که به آن تلسکرین می گفتند می شد کمتر کرد، اما هیچ راهی برای خاموش کردن کامل آن وجود نداشت. به سوی پنجره رفت. اندامی ریز نقش و نحیف داشت و روپوش آبی حزب جز خردی اندامش را جلوه‌گر نمی ساخت. موبور و سرخ چهره بود. پوستش از مصرف صابون زبر و تیغ کند و سرمای زمستان تازه به سر رسیده زبر شده بود. بیرون حتی از میان شیشه پنجره بسته هم دنیا سرد می نمود. در خیابان بافه های باد، غبار و کاغذ پاره را به صورت گرد بادی رقصان در می آوردند و هرچند که خورشید می درخشید و آسمان به رنگ آبی تند بود، چنین می نمود که بر چهره هیچ چیزی رنگ نبود مگر بر چهره تصاویر که همه جا نصب شده بود. چهره سبیل مشکی از هر گوشه‌ای به آدم زل می زد. یکی از آنها جلوی خانه مقابل قرار داشت. زیر آن نوشته بودند ناظر کبیر می پایدت. و چشمان سیاه آن به چشمان وینستون خیره نگاه می کرد. کمی پایین تر تصویر دیگری با گوشه پاره در باد پریشان می شد و تنها واژه روی آن ساسیانگل به تناوب پوشیده و آشکار می گشت. در دور دست های دور هلیکوپتری تا فاصله سقف خانه ها فرود آمد. لحظه ای مانند کاکل ذرت پرسه زد و دوباره با پروازی پیچان به سرعت برق دور شد. هلیکوپتر پلیس گشتی بود که از پنجره به درون خانه مردم سرک می کشید. با این حال پلیس های گشتی مسئله ای نبود. مهم پلیس اندیشه بود. پس پشت وینستون تلسکرین هنوز شعر و ور می بافت. از قطعات آهن می گفت و مازاد بر احتیاج برای برنامه 3 ساله نهم. تلسکرین در آن واحد گیرنده و فرستنده بود. هر صدایی که از وینستون در می آمد و بلندتر از نجوایی آرام بود می گرفت. وانگهی مادام که در دایره دید صفحه فلزی می ماند هم دیده می شد و هم صدایش شنیده می شد. گفتن ندارد که آدم نمی دانست کی او را می پایند. حدس این که چند بار یا با چه نظامی پلیس اندیشه به تفتیش می پرداخت با کرامر کاتبین بود. اصلاً بعید نبود که شبان روزان آدم را بپایند. ولی به هر صورت امکان داشت که هر زمان اراده کنند کردار هر کسی را تحت نظر بگیرند. آدم ناچار بود با این فرض زندگی کند. از روی عادتی که غریزه می شد این گونه زندگی می کرد. که صدایش شنیده می شود و هر حرکتی جز در تاریکی زیر نظر است. وینستون همچنان پشتش به تلسکرین بود. امتر بود. هرچند همان گونه که خوب می دانست از پشت سر هم می شود آدم را شناسایی کرد. کیلومتری آن سوتر وزارت حقیقت محل کارش بر فراز چشم‌اندازی تاریک فراخ و سفید قد برافراشته بود. با نوعی اکراه به خود گفت اینجا لندن است. شهر عمده پایگاه شماره 1 و 3 استان پر جمعیت اقیانوسیه. کوشید از یادهای کودکی مدد بگیرد و ببیند آیا لندن همواره چنین بوده است. آیا چنین چشم‌انداز خانه های قرن 19 و پوسیدنی همواره بر جای بوده است. خانه هایی که 4 سوی آنها را تنه الوار بر دوش گرفته، پنجره ها را تکه مقوا پوشانده و سقف ها را ورق آهن و دیوارهای زپرتی باغچه ها از هر سو شکم داده بود و مکانهای بمباران شده با غبار پیچان در هوا و بوته روییده بید بر کپه های سنگ و ویرانه های عظیم تر بمباران که مجتمع توسری خورده ای از خانه های چوبی مانند لانه های مرغ از آن سر برآورده بود. اما بیفایده بود. چیزی فرایادش نمی آمد. هیچ چیز جز چند تابلوی روشن از کودکیش بر جای نمانده بود. آن تابلوها هم زمینه ای نداشتند و اغلب نامفهوم بودند. وزارت حقیقت در زبان جدید وزاحقی توفیر نظرگیری با دیگر چشم‌اندازها داشت. بنایی گشن و هرمی شکل بود از بتون سفید و براق که به ارتفاع 300 متر قد برافراشته بود. از جایی که وینستون ایستاده بود میشد 3 شعار حزب را که با خطی خوش بر نمای سفید آن مکتوب بود خواند. جنگ صلح است. آزادی بردگی است. نادانی توانایی است. نقل می کردند که وزارت حقیقت بالای طبقه همکف 3000 اتاق دارد و در زیر زمین نیز انشاباتی. تنها 3 بنای دیگر با همین هیئت و اندازه در اینجا و آنجای لندن وجود داشت. این بناها آنچنان توی سر بناهای پیرامون زده بودند که از بام عمارت پیروزی هر چهار تای آنها همزمان به چشم می آمدند. مکان چهار وزارتخانه بودند که کلیه دم و دستگاه دولت در بین آنها تقسیم شده بود. وزارت حقیقت که با اخبار و سرگرمی و آموزش و هنرهای زیبا سر و کار داشت، وزارت صلح که به امور جنگ می رسید، وزارت عشق که قانون و نظم برقرار می کرد و وزارت فراوانی که مسئول امور اقتصادی بود. اسامی آنها در زبان جدید عبارت بود از وزا حقی، وزا صلح، وزا عشق و وزا فراوانی. در واقع وزارت عشق ترسناک ترین وزارت خانه بود. هیچ پنجره‌ای در آن نبود. وینستون هیچگاه درون وزارت عشق پا نگذاشته بود. تا فاصله نیم کیلومتری آن هم نرفته بود. مکانی بود که ورود به آن محال بود، مگر برای کار اداری. و آن هم تنها با گذشتن از سیم خاردار، درهای فولادی و آشیانه مسلسل‌های مخفی شده میسر بود. حتی در خیابان‌های منتهی به موانع بیرونی آن، نگهبانان گوریل چهره با اونیفرم سیاه و مسلح به تعلیمی گشت می‌دادند. وینستون به یک بار برگشت. قیافه‌ای حاکی از متانت و خوشبینی به خود گرفته بود. در رویارویی با تلسکرین گرفتن چنان قیافه‌ای لازم بود. از اتاق گذشت و به آشپزخانه کوچک وارد شد. با بیرون آمدن از وزارتخانه در این وقت روز، ناهارش را در رستوران از دست داده بود و می دانست که در آشپزخانه غذای جز تک نانی تیر رنگ که باید برای صبحانه فردا ذخیره می شد وجود ندارد. از قفسه یک بطری مایع بیرنگ با برچسب سفید جین پیروزی پایین آورد. بوی چربی ناخوشایندی عینه او عرق برنج چینی می داد. به اندازه یک فنجان چای از آن ریخت و مانند دوا لاجر سر کشید. چهرش در دم سرخ شد و آب از چشمانش بیرون آمد. جین پیروزی مانند اسید نیتریک بود. وانگهی با فرو بردن آن آدم حس می کرد که با گاف سر به کلش می کوبند. اما لحظه ای بعد سوزش شکم او فروکش کرد و دنیا در نظرش شاداب تر نمود. از پاکت مچاله شده‌ای با نشان سیگار پیروزی سیگاری بیرون آورد. با بی احتیاطی آن را عمودی نگه داشت که در نتیجه تنباکو به زمین ریخت. سیگار دوم چندان درد سرش نداد. به اتاق نشیمن بازگشت و پشت میز کوچکی که سمت چپ تلسکرین قرار داشت نشست. از کشوی میز یک قلمدان، شیشه جوهر و دفتر یادداشت زخیم و سفیدی که پشت سیاه و جلد مرمرین داشت بیرون آورد. تلسکرین اتاق نشیمن به دلایلی در وضعی غیر عادی قرار داشت. به جای آنکه مطابق معمول در دیوار عقبی قرار گرفته و بر تمام اتاق مسلط باشد، روبروی پنجره در دیوار درازتر قرار داشت. در یک طرف آن شاه نشینی بود که اکنون وینستون آنجا نشسته بود و احتمالاً هنگام ساختن آپارتمان‌ها برای قفسه کتاب پیش بینی شده بود. با نشستن در این شاهنشین، وینستون می توانست از حوزه دید تلسکرین مصون بماند. البته صدای او شنیده می شد، اما مادام که در وضعیت فعلی می ماند، از معرض دید در امان بود. کم و بیش همین وضعیت غیر عادی اتاق بود که او را به فکر کاری انداخته بود که می خواست آن دست بزند. دفتر یادداشتی هم که از کشو بیرون آورده بود در این فکر دخیل بود. این دفترچه گیرایی ویژه‌ای داشت. کاغذهای لطیف آن که مرور زمان آنها را اندکی زرد کرده بود، از نوع کاغذهایی بود که دست کم در عرض 40 سال گذشته تولید نشده بود. با این حال حدس می‌زد که دفترچه لابد قدیمی تر از این است. آن را در ویترین مغازه کوچک و بنجل در یک محله فقیرنشین شهر، به یادش نمی آمد که کدام محله، دیده و در دم میل تملک شدید آن در جانش دویده بود. اعضای حزب اجازه رفتن به مغازه های معمولی را نداشتند. معامله در بازار آزاد نامیده می شد. اما قانون بیچون و چرایی نبود، چون چیزهای نظیر بند کفش و تیغ را نمی شد از جای دیگر تهیه کرد. نگاهی سری به بالا و پایین خیابان انداخته، دزدان به داخل مغازه رفته و دفترچه را به 2.5 دلار خریده بود. آن زمان نمی دانست که برای کدام منظور خاصی به این دفترچه نیاز دارد. قرار دادن آن در کیف و آوردن به خانه توأم با احساس گناه بود. به رغم کلام نانوشته درون آن، تملک آن انگ سازشکارانه داشت. کاری که می‌خواست به آن دست بزند، نوشتن یادداشت‌های روزانه بود. کاری غیر مشروع نبود. هیچ چیز غیر مشروع نبود، چرا که دیگر قوانینی در میانه نبود. اما پی بردن به چنین کاری همان و مجازات مرگ همان، یا دست کم 25 سال کار در اردوگاه اجباری. وینستون سرقلمی را به قلم وصل کرد و برای گرفتن چربی آن را مکید. این قلم عتیقه بود، حتی برای امضا هم از آن استفاده نمی شد و او محرمانه و به دشواری یکی گیر آورده بود، تنها به این دلیل که حیف بود کاغذ به آن قشنگی با خودکار خط خطی شود. راستش عادت نداشت با دست بنویسد. سوای یادداشت های خیلی کوتاه، روش معمول املا کردن همه چیز به بخوان و بنویس بود که البته برای مقصود فعلی او محال بود. قلم را در جوهر فرو برد و بعد لحظه ای مکث کرد. لرزه ای بر اندرونش افتاده بود. عمل نوشتن سرنوشت ساز بود. با حروفی ریز و کج و معوج چنین نوشت: 4 آوریل 1984. عقب نشست. حس زبونی کامل بر جانش نشسته بود. آخر به درستی نمی دانست که سال 1984 باشد. چیزی در همین حدودها بود، چون تا حدودی یقین داشت که 39 سال دارد و گمان می کرد که 1944 یا 1945 به دنیا آمده است. اما این روزها مشخص کردن زمان در محدوده 1-2 سال محال بود. ناگهان این اندیشه به ذهنش رسید که این یادداشت‌ها را برای کیان می‌نویسد؟ برای آیندگان، برای نیامدگان. ذهنش لحظه‌ای حول تاریخ مشکوک بالای صفحه برزه زد و سپس در تلاقی با دوگانه باوری واژه زبان جدید بر سر جا میخکوب شد. سنگینی بار امانتی که بر دوش گرفته بود اولین بار بر او آشکار شد. آدم چگونه می توانست با آینده ارتباط برقرار سازد؟ نفس عمل غیر ممکن بود. اگر آیندگان مانند اکنونیان باشند که به او گوش نخواهند داد، و اگر توفیر داشته باشند آن وقت دیگر نگرانیش بی‌معنی می شود. زمانی دراز همچنان بر جای ماند و با نگاهی سفیهانه به کاغذ دیده دوخت. برنامه تلسکرین عوض شده بود و موزیک نظامی گوش خراشی پخش می کرد. شگفتا که انگار علاوه بر سلب شدن قدرت بیان از او، مقصود اصلی نوشته را هم به یاد نداشت. طی هفته های گذشته خود را آماده این لحظه کرده بود و ذره هم به ذهنش خطور نکرده بود که به جز شهامت به چیز دیگری هم نیاز خواهد داشت. نفس نوشتن ساده بود. کافی بود که به دل گفتن متناوب و بیقرار خیش را که سالها درون ذهنش در جریان بود بر روی کاغذ منتقل کند. با این حال در این لحظه چشمه به دل گفتن هم خشکیده بود. وانگهی درد واریس او با خارشی بگذشته از تحمل شروع شده بود. جرأت خاراندن آن را نداشت، چون ملتهب می شد. ثانیه ها می گذشتند، جسفیدی کاغذ پیش رویش، خارش پوست قوزک پایش، هم همه موزیک و مستی خفیف ناشی از جین، از چیز دیگری آگاه نبود. ناگهان در هراس محض به نوشتن پرداخت. به درستی نمیدانست چه بنویسد. دست خط ریز و بچگانش مثل تپه بالا و پایین میرفت و هرچه بیشتر مینوشت علائم سجاوندی را از قلم میانداخت. 4 آوریل 1984 دیشب رفتم سینما، همش فیلم جنگی. یکیش خیلی خوب بود، یک کشتی مملو از پناهندگان که جایی در مدیترانه بمباران میشد. صحنه هایی که مردی قول پیکر و چاق را در تلاش گریز با هلیکوپتری در تعقیب او نشان میداد، برای تماشاچیان بسیار لذت بخش بود. اولش او را میدیدند که مانند خوک دریایی در آب بالا و پایین میرود، سپس او را از میان دوربین تفنگ هلیکوپتری میدیدند. آنگاه بدنش سوراخ سوراخ بود و دریای پیرامونش به رنگ صورتی درآمد و ناگهان طوری که گویا از سوراخ های بدنش آب به درون رفته باشد فرو رفت. هنگامی که فرو رفت، تماشاچیان ضمن خنده فریاد می کشیدند. آنگاه قایق نجاتی به چشم می آمد، مملو از بچه و هلیکوپتری پرسه زنان بر فراز آن. زنی میان سال، شاید هم یهودی، که پسرکی حدود 3 ساله در آغوش داشت، روی دماغ نشسته بود. پسرک از ترس جیغ می کشید و سرش را میان پستانهای او مخفی می کرد، انگار که در جستجوی پناهگاه در درون او بود. و زنک در بغلش می فشرد و تسلایش می داد و هرچند که خود او هم بر اثر ترس کبود شده بود، دست از پوشانیدنش بر نمی داشت. انگار خیال می کرد بازوانش می تواند او را از شر گلوله مسون بدارد. سپس هلیکوپتر بمبی 20 کیلویی بر سر آنها ریخت، آتشی عظیم، و قایق از هم پاشید. آنگاه صحنه معرکه‌ای بود از بازوی بچه‌ای که بالا 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 می‌رفت و هرچه بیشتر اوج می‌گرفت. هلیکوپتری دوربیندار حتما آن را دنبال می‌کرد و از جایگاه اعضای حزب صدای کف زدن شدید به پا خواست، اما زنی در جایگاه رنجبران بنای داد و بیداد گذاشت که جلوی بچه‌ها نباز اینا را نشان داد، نباز، درست نیست، جلوی بچه‌ها درست نیست، تا اینکه پلیس خفه‌اش کرد. تصور نمی‌کنم اتفاقی برایش افتاده باشد. از گفتار رنجبران که کسی نمی‌گزد. آنها از واکنش سنخی رنجبران هیچگاه. وینستون تا حدودی به سبب درد از نوشتن باز ایستاد. نمی‌دانست چه چیزی او را وادار به نوشتن این چرندیات کرده بود. اما شگفت این بود که به هنگام نوشتن یادی کاملا متفاوت در ذهن او متبلور شده بود، تا بدان حد که احساس به روی کاغذ آوردن آن در او تقویت شده بود. اکنون می فهمید که برای این حادثه دیگر بود که به ناگاه بران شده بود به خانه بیاید و همین امروز به نوشتن یادداشت‌هایش بپردازد. آن روز صبح در وزارتخانه پیش آمده بود. البته اگر بشود گفت چون آن حادثه مبهمی امکان وقوع دارد.